تهیه مطبوع و تبرید صنعتی با چیلر جذبی مهراصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهراصل، متخصص تهویه و تبرید.
برنامه ساعت 9 بامداد از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد، از شما دعوت میکنم با برنامه کاربلد همراه باشید.
کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، هر کاری چه سخت باشه چه آسون، مرد کاری مرد عمل و مرد روزهای سخت میخواد. مردی که پای کار باشه و اهل کار، مردی که برای بنبست ها راه نجات و برای سنگ اندازی ها فرمول تلاش و برای شکست ها صبر بی اندازه داشته باشه، مردی که امیدوارانه باور داره تلاش امروزش درخت بارور فرداست. درود به همه شما مخاطبان گرامی و همراهان محترم. میخوایم بریم به سراغ مهمان برنامه امروزمون، مهمانی که امیدوارم گفتگو با ایشون مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. جناب آقای مهندس محمد رضا کمپانی مهمان ما هستن، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان فناور و البته مستقر در پارک فناوری پردیس، زمینی که به عنوان نایب رئیس در واقع انجمن تولید کننده ها و صادر کنندگان در واقع تجهیزات پزشکی همیشون فعالیت می‌کنن، که الان راجع به کم و کیف فعالیت و حوزه کاریشون باشون گفتگو می‌کنیم، بیشتر خواهیم شنید و بیشتر شما هم احتمالاً ارتباط خواهید گرفت با فضای گفتگویی که انشالله خواهیم داشت. آقای کمپانی سلام به شما، وقت جناب عالی بخیر باشه و خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و جناب عالی و همکاران عزیزتون.
خب من به صورت خیلی مختصر حوزه کاری جناب عالی رو برای مخاطبان معرفی کردم، اما فکر کنم برای اینکه ارتباط بهتری برقرار بشه قدری از خودتون برای ما بفرمایید و حوزه فعالیت و کاری که دارید انجام میدید و بعدش انشالله خدمتتون هستیم با پرسش‌های.
بله، خب همونطوری که فرمودید من مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان از نوع یک فناور هستم در پارک فناوری پردیس. حوزه فعالیت ما طراحی و تولید دستگاه تجهیزات پزشکی من جمله دستگاه بیهوشی همراه با ونتیلیتور، پمپ‌های سرنگ و یکی دوتا محصولات دیگه که جزو طرح‌های کلان ملی هستش و در خدمتتون هستم.
چند سال هست که این فعالیت داره صورت میگیره؟ از کی آغاز کردید؟
فعالیت من برمیگرده به دورانی که در خارج از کشور بوده. 45-46 ساله که من وارد ایران شدم، در انگلستان زندگی میکردم و در اونجا خب به هر حال تحصیلات و همچنین ابوی بنده در رابطه با واردات تجهیزات پزشکی از کشورهای مختلف در زمان قبل انقلاب به ایران بودش و طبیعتاً یک سایت تولید هم در شهر لندن ما داشتیم که در اونجا هم دستگاه تولید می‌کردیم و عقبه ما برمی‌گرده به چیزی حدود 70 80 سال پیش که در رابطه با واردات و بعد بنده در سال 60 خورده‌ای تولید رو در ایران شروع کردم با برترتیب مقاومت‌های زیادی که نسبت به تولید تجهیزات هایتک در کشور و ناباوری که وجود داشت در نزد مسئولان اون زمان که خب به هر حال دستگاه بسیار هایتک بود با جان بیمار رابطه مستقیم داشت، ولی خب من بحث تولید رو اونجا انجام دادم. ضمناً در کنار ابویم شرکتشون کار میکردم و کارهای بازرگانی رو و غیره رو انجام میدادم.
درسته. انتخاب این حوزه خب با توجه به توضیحی که خودتون دادید برمیگرده به نزدیک به 7-8 دهه پیش، پس خیلی در واقع شاید خود شما مستقیماً در تصمیم گیری این بخش نقش نداشتید، اما اینکه آیا این مسیر رو انتخاب بکنید یا نه دیگه کاملا به خواست خودتون بوده که این فضا رو بپسندید یا نه. چگونه شدی تصمیم گرفتید همون شغل پدری رو ادامه بدید، حوزه دیگر رو انتخاب نکنید؟ قطعا حالا شمایی که فرصت برای تحصیلتون در خارج از کشور هم بوده براتون مقدور بوده که در رشته غیر از این هم فعالیت بکنید. چی شد که تصمیم گرفتید شغل پدری رو ادامه بدید و البته برگردید توی ایران این کارو انجام بدید؟
خب بر ترتیب من موقعی که حالا بحث زندگی افراد رو شما بیشتر اینجا مد نظر دارید و بحثای پیروزی ها شکست ها و غیره، من یادمه که تابستونا موقعی که از همون کلاس چهارم پنجم ابتدایی بودم میرفتم شرکت و اونجا خب حدود 50-60 نمایندگی انحصاری از کارخونه‌های مختلف امریکایی و اروپایی داشتن و اونجا من می‌رفتم و کمک می‌کردم در با آشنایی با اقلام تجهیزات پزشکی، چه در جراحی، بیهوشی، نخهای بخیه، اندوسکوپی، رادیولوژی، چون تمام این کالاها رو ایران وارد می‌کردن. بوده 4-5 شرکت در اون زمان بیشتر نبودن در ایران که این واردات رو انجام می‌دادن و برای نیاز کشور رو برطرف می‌کردن و هیچ تولیدی هم در کشور وجود نداشت و فقط و فقط ما اتوکلاف ها رو تولید میکردیم و تخت های بیمارستانی رو. خب طبیعی هستش که این علاقه که من پیدا کردم به این کار از اون موقع برمیگرده و خب طبیعتا بعد این که انگلستان اومدم با توجه به جنگ تحمیلی که وجود داشت ما این کار رو ترجیح دادیم که ادامه بدیم و بتونیم تولید انجام بدیم و کشور رو بی نیاز بکنیم.
چنینطور. یه بحثی که حالا شاید توی فضای گفتگویی که بیشتر با افراد هست و به ویژه آدمایی که به هر حال به عنوان کارآفرین دارن کشور فعالیت میکنن برای مخاطب میتونه جاذبه داشته باشه، مسیری هست که آدم‌ها طی میکنن. اگر موافق باشید بریم به سمت آشنایی بیشتر با جناب مهندس کمپانی و بیشتر ازشون بشنویم و از جنبه‌های دیگر هم از شما اطلاعاتی رو بگیریم. اول از همه متولد چه سالی هستید و در تهران یا شهری دیگر؟
من 20 آذر 1339 هستم.
بله.
و در شهر قزوین به دنیا آمدم. خوب. اصلیت ما تبریزی هستش به واسطه کارخونه‌ای که در قزوین بود نساجی و پدر بنده اونجا مدیر و پدر بزرگم یکی از صاحبانش بود. پدر من به قزوین مهاجرت میکنه و اونجا من 2 سالم بود که به تهران اومدیم و کار تجهیزات پزشکی و پدرم شروع کرد.
یعنی قبل از اون حوزه نساجی داشتن کار میکرد. از 2 سالگی تشوردی تهران و بعدش دیگه همزمان شد با کار جدید و حوزه تازه.
14-15 سال کمتر اینا بود که رفتم لندن و بعد نزدیک جنگ هم اومدیم ایران.
خانواده پرجمعیتی بود؟ فرزند چندم بودید؟ یه خورده راجع به اینها مروه بفرمایید.
خب ما 6 تا خواهر برادر بودیم. جلسه. که من یکی مونده با آخر.
بله.
و خب طبیعتاً 3 تا برادر 3 تا خواهر که بزرگترین خواهر بود و کوچکترین هم خواهر بندم ما قبل اون بود.
درسته. و اینکه دیگر خواهر و برادر هم تو همین حوزه فعال شدن یا اونها شاخه‌های دیگر رو انتخاب کردن؟
نه خب 2 تا برادرای من که در انگلستان از همون بچگی دیگه ماندگار شدن و اونجا خب به هر حال شغلای دیگر رو در اختیار گرفتن، از من بزرگتر بودن. خواهر کوچیکم دکترای شیمی دانشگاه اکسیته انگلستان تحصیلاتشون کردن اومدن ایران و خب حالا آدم موفقی هست اینجا. و خواهر بزرگم با من در شرکت همکاری میکردم و پدرم که خب ایشون هم به خاطر یه بیماری به رحمت خدا رفتن.
روحشون شاد باشه.
پس در واقع تنها کسی که شغل پدری رو حفظ کرده و همچنان تداوم داده خود جناب عالی هست. خب توی یه فضایی شما حضور داشتید که تقریبا شرایط شغلی خانواده مشخص بوده، نسبت به کسانی که خودشون بخوان خلق موقعیت بکنن یه خورده کارتون راحت تر بوده، اما خب از جنبه هایی مسئولیت سنگین تری به دوشتون بوده. شما اشاره کردید به این که دوران نوجوانی که گذشته کم کم دیگه بایستی مهیای درس خوندن می شدید. توی دوره نوجوانی چقدر با اون فضا ارتباط گرفتی؟ تو همون سنین کودکی هم وارد کاری که پدر داشت انجام میداد شدید یا اون دوره فعلا با همون بچگی ها گذشت؟
نه قطعا ما که خب بالاخره در ایام تحصیل که باید تحصیلمون رو انجام میدادیم، حالا ابتدایی غیره، و تابستون ها ما مجبور بودیم بریم و به پدرمون کمک بکنیم.
دوسته.
و اگر حالا بحث خاطره باشه، اولین سالی که من رفتم در تابستون 3 ماه رو کار کردم. خیلی جالب هستش که حالا به جاش اگر
بفهمیدم خاطرشو بگیم بنظرم کمک کنه.
من یادمه که خب بالاخره اون موقع اینطور بود دیگه، بچه‌ها رو می‌بردن سر کار تابستون، مادر رو زیاد اذیت می‌کنن و ما که ماشاءالله زیاد بودیم
دیگه، 5-6 تا بچه سر سخت نگردش.
بله. بعد من یادم ما اونجا انبارهای متعددی داشتیم، چون بخش‌های مختلف تجهیزات پزشکی رو وارد می‌کردن اولیه بنده همراه با شرکای دیگه‌شون. از این جهت روز اول من رفتم و گفتش که بریم انبار. اونجا بالاخره یه آدمی بود که اونجا به انبار آشنایی داشتش، منو گذاشت کنار ایشون، رفتیم تو انبار. گفت اول انبار بیهوشی رو شما میشمرید.
خب این قطعات موجود رو مرزومات شما انبارگردانیش کنید.
انبار که من خدمتتون میگم چیزی حدود مثلا 30,000 تا کارتون که توش این محتویات بودش و اینها، و حالا ابعادش البته کوچیک بود و اینها، انواع اقسام لوله های تراشه و اروی و ماسک و بگ و همینجور میریم جلو. ما بعد اینا رو میشمردیم و خب یه انباری هم بود حدوداً 70-80 متر مربع بود، دور تا دور تا صف قفسه و ارتفاع 6 متر و نردبان نیاز داشت جایی به اون کارتون رو دستیابی پیدا کنیم اینا. بالاخره شما حسابشو بکنید چه وضعیت وحشتناکی بودش. و بعد ما این 3 ماه 2 تا انبار رفتیم و کالاهاشو شمردیم. بعد انبار جراحی.
چند سالتون بود اون زمان؟
فکر میکنم 4 یا 5 ابتدایی بودم.
بلند یه حساب ویژه رو شما باز کرد. اصلا اول خواسته در واقع
من جالب
حرف آخر رو همین اول بزنه.
نه جالب بعدا من ازش البته پرسیدم، حالا به یه خورده دیگه رومو باز شد و اینا خوب. که بزرگتر شدیم و غیره، ازش پرسیدم. بعد فکرشو بکنید شما مجبور بودی که دستکش دستت بکنی، چون
درسته.
بالاخره خاک و غیره و انبار دیگه. و یه وضعیت خیلی بدی. و بعد من بعدن باهاشون صحبت کردم، بوده 10 سال بعد 15 سال بعد، گفتم اصلا داستان چی بود یه بچه 4 و 5 ابتدایی و شما داری انبار بشینه اینا رو دونه دونه باید بیاد بنویسه، دونه دونه رو بنویسه، تعداد رو جلو بنویسه، بره پاک نویس بکنه. گفتم اصلا داستان چی بود؟
کاری بود با من کردی؟
آره. گفتش که شما برای اینکه بری و با این جنس ها رو لمس بکنی و آشنایی پیدا کنی و بری اینها رو بتونی بعداً مطالعه بکنی در موردش. و واقعیت هم همین بود. یعنی حالا من اینکه خدمتتون اینجا نشستم، عمدتاً دوستانی که در تجهیزات پزشکی هستن روی یک محصول خاصی کار میکنن، مثلا اندوسکوپی، مثلا ملزومات استریل اتاق عمل، رختای اتاق عمل، یا و و و و غیره. ولی با اتفاقی که افتاد تقریبا یکی از آدم محدود آدم هایی بودم که اغلب تجهیزات پزشکی بود، 10,000 قلم کالای تجهیزات پزشکی بود، باهاش آشنایی کامل پیدا کردم، اونها رو لمس کرده بودم، مطالعه کرده بودم. و خب در رابطه با کارشناسی هایی که باید صورت می گرفت بعدن در مورد شرکت های دانش بنیان، بخش های فنی که ارسال می شد، خب من یکی از اون آدم ها بودم که اکثر شرکت هایی که حالا وارد پارک فناوری پردیس خواستن بشن اجرت فنی ما بررسی می کردیم و بقیه داستان.
و اینکه پدر تحصیلاتشون تو همین حوزه بود یا فقط بحث مدیریتشون بود که بر کار وجود داشت؟
اصلا ببینید در اون سال 33 که ایشون مشغول به این کار شدش و این حالا یه خورده عقبترش بوده،
33 یا 41؟
نه 33، من 2 ساله بودم اومدم تهران. ولی پدر
زودتر شروع شد.
آره مدیریت اون کارخونه‌ای که داشتن ضمناً به واسطه در کنارش هم بود که بعد دیگه تصمیم گرفتن که من 2 سالم بود بیان تهران و خب برای فعالیتشون رو اون شروع بکنن. در حقیقت این داستان کلی بودش که تونستم با تقریبا کلیه اقلام آشنایی پیدا بکنم و برحال خیلی ارزشمند بود.
قطعا همینه، یعنی که یه فرصتی برای یک نوجوان پیش بیاد که روی همچین فضایی قرار بگیره، اون دیگه میتونه قشنگ در آینده کلی هم خدمات داشته باشه و همین که به کار اشراف لازم رو داشته باشه.
4-5 سال من تو انبارا بودم دیگه.
4-5 سال کامل شما رو اونجا
انبارای متعدد بودن، انبارای اندوسکوپی بود، نخای بخیه بودش، جراحی بود، ارتوپدی، رادیولوژی. بالاخره زمان زیادی و من گذروندم، 4-5 سال تقریبا 3 ماه هر 3 ماه این فعالیت ما بود و من اون موقع یادم به من روزی 5 تومن ایشون میداد.
خوب بوده درآمدتون هم ماشاءالله.
آره همین رو دارم میگم. سال دوم من 2 چرخه دست بلند خریدم دنده.
آفرین. حالا یه سوال، اجبار بود یا قلبا هم دوست داشتی؟
نه من علاقه داشتم.
دوست داشتی.
ببین اگه من علاقه نداشتم قطعا تو لندن مونده بودم.
آها
اصلا شک دارم.
خب نه تو دوره نوجوانی یه ذره قضیه فرق میکنه، یه نوجوان شاید مثلا علاقه هاش یه چیزای دیگه باشه، بچگی دوست داره بکنه، نمیدونم شیطونیاشو بکنه، نمیدونم وقتشو برای بازی بذاره، به ورزش و اینجور چیزا. اما شما رو مستقیما بردن توی، یعنی 3 ماه تابستون بهترین فرصت واسه خیلی کارهای دیگه است واسه این نوجوان. شما یه تصمیم دیگه گرفتید، قطعا با اجبار صرف این اتفاق نمیافتید.
نه علاقه بود. علاقه بود و ما از زمانمون حد اکثر استفاده رو میکردیم. شما در نظر بگیرید من 8 صبح، یعنی ساعت کاری اون موقع اینطوری بود، داستان اینجوری بود که 8 صبح تا ساعت 1 میرفتن، 1 تا 3 میومدن نهار میخوردن استراحت میکردن، 4 شرکت باز میشد دوباره تا ساعت 7 بعد از ظهر و بعد 7 تازه دیگه آفتاب رفته بودش، اون گرمای طاقت فرسایی وجود نداشت. من تازه 7 میومدم محلمون، میرفتیم فوتبال بازی میکردم. من
گلر این بخش دیگه میرسیدم.
من در حقیقت گلر محلمون بودم، گلکیپر بودم تو کالجی که تو لندن بودم، ساوت ایست لندن کالج، گلر بودم. 3 تا برزیلی بکم هم بودن جلو و هم ایستادن و برحال
خوب بوده پس.
آره ما اکثر استفاده رو میکردیم تا 12 شب واقعا محله ها فعال بود. تازه فوتبال که تموم میشد، هوای خورده که تاریک میشد، میرفتیم قایم موشک بازی میکردیم، 7 سنگ بازی میکردیم و بقیه مسائل. و واقعا الان من نگاه میکنم بچه ها به غیر از این گیمایی که هستش و به غیر از این که برن تو کافی شاپ بشینن و وقتی
تحرکه سهمش کم شده تو زندگی.
بله فوق العاده.
فقط ایران هم نیست دیگه، یه واقعیتی که زندگی امروز رفته به سمت یه خورده فضای مجازی، یعنی مجازی زندگی
ما واقعی بودش همه چیمون، الان یه خورده مجازی.
دقیقاً درست میفرمایید. درآمد بد نبود، الان دارم فکر میکنم 3 ماه تا بهتون 90 روزش هم حساب بکنیم 9-5-450 تومن
میگیره. خیلی بود. ما یه 2 چرخه دست بلند خریدم اون موقع که اصلا خب خیلی جدید وارد ایران شده بود، 320 تومن.
خب دیگه یعنی شما یه 2 چرخه رو گرفتید 200 تومن براتون مونده.
بعد تازه این نبود که پدر من تو خونه میگفت به کسی پول نمیداد، تو جیبی نمیداد. میگفت کسی اگه پول میخواد ظرفا رو بشوری،
مدیر بودن،
2 ریال بهت میدم. 2000 ما میگفتیم.
همین امروز دارن روانشناسا همینو میگن.
بله.
اگر توی خونه مشارکت کردن، مسئولیت پذیر بودن، اتفاقا اونجا جای این هست که یه خورده خرج کنید و پول تو جیبی بدید.
ما 2000 میگرفتیم، ظرف میشستیم زهرا. خب بعد 5000 میگرفتیم، ماشین بابا رو میشستیم. یعنی همه چی
نرخ استفاده میکردیم لابلا از این
موقعیت. نه خب خیلی خوب بود. این به ما یه چیزی یاد داد که بدون زحمت هیچ پولی به دست نخواهی آورد. الان میاد بچه میگه بابا به من فلان قد بده، بابا هم حالا یه خود کم و زیاد میده و بعد دیگه به هر حال اون لطفو نداره دیگه.
و اینکه خروجی کارش میشه 2 تا تربیت متفاوت دیگه. اینم هست نکته ای هست که بهش اشاره کردم. یه موضوعی که شاید بد نیست خورده در موردش بیشتر صحبت بکنیم، هماهنگی بین کار و درسه. کامل بعد از 3 ماه تابستون ارتباط شما با کار قطع میشد یا مثلا اوقات فراغت باز هم میرفتید سر میزدید یا مثلا این ارتباط رو به یه شکلی نگهش میداشتید یا تمرکز کاملا رو درس بود توی دوران 3 ماه؟
در به هیچ عنوان ما اصلا ممنوع ورود بودیم به شرکت
به محض شروع مدارس.
برنامه کاملا تغییر میکرد. همه بچه ها همینجور بودن. مثلا تابستونشون با مواقع درس کاملا متفاوت بود. اون زمان دیگه دنبال درس بودن و بعدش هم مطالعه.
خب فاصله هی باعث نمیشد یادتون بره کار رو یا مثلا حالا
تمرکز از این بره؟ خب ببینید موقعی که شما علاقه دارید به یه کاری که در تابستون کردید، مطالعات ما میکردیم راجبش. زمانی که شما میخواستی کتابای دیگه بخونی، خب طبیعتا اگه علاقه زیاد بود میرفتی تو اون بس مطالعه میکردی. اون موقع دسترسی به اطلاعات اصلا وحشتناک بد بود. یعنی من یادمه من میخواستم برم یه شرکتی رو در آلمان که تولید کننده فلان محصول پیدا بکنم که هیچ جا نبود. فکر میکردم من چیکار میکردم. میرفتم اتاق ایران و آلمان، بخش بازرگانی آلمان.
چند سالگی کار میکردیم؟
حالا یه خود بزرگتر شده بودیم دیگه. میرفتم بخش بازرگانی اتاق آلمان و تو خیابون وزرا بوده.
بله.
میرفتم اونجا یه کتاب میذاشتم به نام سیبت که تمام تولید کننده ها اون تو بودش. بعد اون کاتگوری تجهیزات پزشکی رو پیدا می‌کردم، بعد کاتگوری ریسترش رو می‌رفتم به دست می‌آوردم و بعد مثلا یه تولید کننده پیدا می‌کردم تو آلمان. اگه می‌خواستم از کشور انگلیس پیدا کنم، مجبور بودم برم سفارت انگلیس.
آها.
بخش بازرگانی.
درست.
و بعد رفتن اونجا زمان و بقیه
وقت می‌گرفت.
شما نه کپی می‌تونستی بگیری از اون سفارت، بعد می‌نوشتی و می‌اومدی بیرون. شماره تلفن داشت، شماره فکس داشت یا تلکس داشت، شما می‌نوشتی می‌اومدی بیرون و ارتباط رو برقرار میکردی، آیا بشه آیا نشه. اینجوری نبود که اینه حالا نه. مثلا این درست. مسائل باشه و بنابراین دسترسی به اطلاعات فوق العاده زمان بر بود و باید علاقه خیلی خوبی میداشتی که این کار رو انجام بدی.
حالا یه سوال بپرسم راجع به همین نکته که گفتید. درست دسترسی سخت‌تر بوده، اما شاید فضای محدودتر و فرصت‌های بیشتری میشه، درسته؟ الان امروز دیگه یه خورده شاید این
رقابت خیلی زیاده،
گستره وسیع شده، راه‌ها باز شده، آدم‌ها به راحتی میتونن ارتباط بگیرن، حتی با یه پشتوانه ضعیف‌تر میتونن خودشون رو جوری دیگری جلوه بدن، کار براتون سخت‌تر شده.
بله الان ولی شما نگاه میکنید انقدر رقابت زیاده. حالا الان یه خورده تحریم و فلان یه خورده میگم رقابت کمتر هست، در یک بازار آزادی که وجود داره قطعاً شما خیلی گرفتاری داری بتونی محصولتو ارائه بدی و مشتری خودشو پیدا بکنی.
چطور اون مدیریت سنتی و با اون فضای نسبتاً بسته گذشته رو تبدیلش کردید به یک مدیریت نوین که از در واقع اون جریان عقب نیفتید؟
اون موقع بس واردات تجهیزات پزشکی بود به کشور. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی طبیعتاً با حمایتایی که تولید شد، اینو اینجا من بگم واقعاً ما هر چی تونستیم تو این قضیه رشد بکنیم در بخش فناوری و نوآوری و غیره، اون محدودیت‌های وارداتی بود که در کشور به وجود اومد، چه خواسته چه ناخواسته.
درسته.
تونستیم بر ترتیب بریم و سمت سوی تولید و خب طبیعتاً به موفقیت‌های خیلی بزرگی دست پیدا بکنیم و اینجا الان من نشستم خدمتتون تو بخش تجهیزات پزشکی بگم، صنفی صحبت کنم. ما تقریباً 85% تجهیزاتی که برای تجهیز یک بیمارستان جدید الاحداث نیاز هست در داخل کشور داریم تولید میکنیم.
خیلی خوب، راجبش بیشتر صحبت میکنیم. یه فاصله از دوستانمون بگیریم، اشاره خدمت شما هست.
خیلی
درود به همه شما دوستان عزیز و مخاطبان گرامی رادیو اقتصاد. همچنان گفتگومون رو با جناب مهندس محمد رضا کمپانی ادامه میدیم و امیدوارم که بحثی که تا اینجا داشتیم رو پسندیده باشید و در ادامه هم همراه ما باشید. حالا من سعی میکنم یه چند تا سوال چالش برانگیزم حتما لابلای اون بحثای زندگی نامه آقای کمپانی مطرح بکنم راجع به صنفشون، حوزه کارشون، که به هر حال هر از شنگاهی یه در واقع حواشی هم لابلاش وجود داره. حالا اونا رو حتما در ادامه بهش میپردازیم. آقای کمپانی، 14 سالگی تصمیم میگیرید که تشریف ببرید انگلستان. خواست خودتون بود که تحصیلتون رو برید اونجا ادامه بدید یا اجبار و الزام پدر بود؟ چون معلومه که پدر خیلی قاعده مند سعی میکردن مسیر زندگی شما رو هدف گذاری بکنن و براش راه تعیین بکنن. چگونه بود؟ یه خورده راجع به این صحبت بکنید. کلاس چندم بودید؟ از کی رفتید اونجا و چه دوره هایی رو اونجا گذروندید؟
ببینید، من کلاس تقریبا اول نظری بودم که رفتم در ماه ژانویه بود دیگه، دی ماه. که رفتم چون کلاس ها دی ماه شروع میشه، ژانویه اونجا معمولا. بعد رفتم اونجا، بحث او لول شما باید داشته باشی، بعد ای لول که وارد کالج بشی.
چقدر زمان گرفت اون اولیه برای اینکه آماده شی بر اون فضا؟
اون بسته به خودتون داره، چون من زبان انگلیسیم کامل بودش از بچگی.
قبل از اینکه بری پس زبان آماده؟
بله، من چون تابستونا عمدتاً وسطش 10 روز 15 روزی آنتراکی میگرفتیم و میرفتیم اون ور. خب برادرای من اون ور بودن، در نتیجه زمان بودش که من بتونم یاد بگیرم. خود من هم خودآموز داشتم برای انگلیسی، مرتب اخبار رو گوش می‌دادم، اخبار انگلیسی رو گوش می‌دادم که در اون زمان خب برای اخبار بین‌المللی ما زیاد داشتیم و من موقعی که رفتم زبانم تقریبا کامل بودش. بعد تونستم برم او لول. شما تعداد او لولی که می‌گرفتید و یا تعداد ای لولی که بعدش عقص می‌کردید می‌تونستید بدون اون رشته مورد نظر رو داشته باشید.
پایش از کجا اومد؟ خواست پدر یا انتخاب خودتون؟
نه قطعا ما که اون موقع مطیع پدر بودیم، این نبود که من بیام. نه من پولشو داشتم بخوام خودم تصمیم بگیرم برم. در نتیجه ایشون ترجیح میدادش، چون در
دوست داشتید بریم یا نه؟ چون مثلا
آره خیلی پدر من اون موقع اعتقادش بر این بودش که شما الان در حقیقت پایگاه کافی رو دارید برای اینکه بتونید یه جایی رو اداره بکنید در آینده. در نتیجه بحثشون این بود که کشور ما دکتر مهندس زیاد خواهد داشت. برای همین بود که من رفتم اونجا و قصدم اصلا بیزنس ادمنستریشن بودش در ابتدا که رفتم. دوتا ایلویل باید میگرفتیم، سه تا اولویل و غیره، و این کارا رو من یک سال و چندی طول کشید. من تقریبا 16 سالم بودش اولویلم رو تموم کردم، 17 سالگی ایلویل، و بعدش هم که وارد کالج شدم، کالج سلتیک اونجا انجام دادیم کارمونه. و قبل جنگ ما برگشتیم ایران و در اون زمان انقلاب شده بود.
و این که رشته که انتخاب کردید چی بود اون وقتا؟
بیزنس ادمنستریشن. الان شما MBA بودش ایران که حالا
اون زمان پس بود در واقع این رشته
انگلستان بود. در ایران ما تجهیزات پزشکی، اون چون فرمودید اصلا در ایران تجهیزات پزشکی وجود نداشت. اولین باری که تجهیزات پزشکی وارد دانشگاه ما شد، اگر اشتباه نکنم اونایی که اطلاع دارن حالا خورده نگیرن به من، دهه 70 بود. ما قبل از اون اصلا چیزی رشته‌ای به نام تجهیزات پزشکی نداشتیم.
نه. یه رشته مهندسی پزشکی هم ما
همینه دیگه.
همینه.
مهندسی تجهیزات پزشکی هستش که اونجا
که دهه 70 تازه تو ایران شکل.
دهه 70 بله، دهه 1370 با خورده‌ای در ایران شکل گرفت. قبلا خب آلمان خیلی قوی بود. آلمان از جهت تجهیزات پزشکی خیلی قوی، آمریکا خیلی قوی، انگلستان قوی بودش، نه اونقدر. و خب بر ترتیب بازار دنیا هم که در اون زمان در دست این دو سه کشور بود.
خب حالا سوالی که پیش میاد این است که رفتید اونجا درستون رو خوندین، پدر هم حمایت کرده، به قول خودتون برادرام که انگلستان، چرا برگشتید؟ چرا همونجا نموندید موقعیت های تازهی برای خودتون ایجاد کنید؟
اتفاقی که افتاد برای پسرم، تورنتو یونیورسیتی تحصیل میکرد، چون یکی بچه های نخبه دانشگاه شریف از اون لیسانسش رو اینجا گرفت رفت اونجا. بعد ما حس کردیم که وجود ایشون در شرکت خیلی نیاز داریم رو بحث تحقیق و توسعه طریق کلان دستگاه بیوشی و ونتیلاتوری که داشتیم. من دقیقا این بحث رو با پسرم کردم و ایشون متقاعد شد. ببینید، در خارج از کشور شما موقعی که زندگی میکنید و تحصیل میکنید، بعد میخواید وارد بازار کار شید، تا آخر عمرتون که خط مستقیم رو میرید.
چرا؟
این ارزش کم و زیاد میشه. حالا اون ارزش رو من میگم کم و زیاد میشه، چون اونجا رقابت خیلی زیاده. من فقط خودم که نیستم اونجا، درسته. از همه جا هستن و خب طبیعتا نخبه ها میان و اون چیزی
نخبه
که
ها رشد میکنن.
بله، رشد میکنن. در نتیجه در ایران بسیار خالی بود
از و فرصت و فضا فراهم
تن. فراوان. همین الانش شرکت های نوپا رو شما نگاه میکنید، دارن رو پروژه متعدد کار میکنن. اگه همین پروژه رو بخواد بره در انگلستان یا در امریکا انجام بده، ده تا رقیب دیگه کنارش هست.
شما توی فضای خاصی تربیت شدید، زندگی کردید، بعد رشد پیدا کردید، درس خوندید و بعد بازگشت توی شرایطی که ایرانی که الان درگیر جنگه و شاید حالا با اون سبک زندگی جنابالی و اون طرزی که توی سالهای قبل رشد کردید شاید لزوماً همخوانی نشه باشه. من نمیتونم، من دارم حدس میزنم، یعنی اینو بیشتر حدسیات من هست از اون چیزی که از صحبت‌های شما دریافت کردم. اینها کار رو برای شما، برای حتی همون کاری که دارید میگید عرصه باز آیا محدود نمی‌کرد؟ دستتون رو نمیبست؟ دوستان راجع به اینم یه خورده واضح صحبت بکنیم.
علاقه است دیگه. ببینید شما نمیتونید، من علاقه داشتم که تو ایران آدم منحصر به فردی باشم. خب. با توجه به اون داشته هایی که داشتم، پایگاهی که در ایران وجود داشت. خب ما در انگلستان هم تولید دستگاه داشتیم در اون زمان، ولی
خودتون داشتین یا نه؟
بله دیگه، ابوی بنده ما اونجا داشتیم، من اونجا بخش سفارشات خارجی هم انجام میدادم. 17-18 سالم بود که اولین بار رفتیم کالج، میرفتیم
توی انگلستان. پس تولید هم داشتید انجام میدادید؟
تولید هم انجام
میدادیم. این بودو نشنیده بودیم، الان اضافه شده.
آره. نه مرز کردم دیگه، در لندن هم تولید داشتیم و ابوی بنده اونجا مثلا یه دستگاهی رو طراحی کرد، دستگاه بیهوشی که ما صادراتی که به کشورهای مختلف